رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که مسئولیت شمار کشته شده ها و زخمیانی که به نیروهای امنیتی افغان در گزارش یونامان نسبت داده شده است درست نیست. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم نجیب خلیل. با برنامه این ساعت در خدمت قرار داریم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
تلفات 119 تن در اثر برف کوچ ها در افغانستان، کشته شدن یک دیپلمات افغان در پاکستان و مذاکرات روسیه، ترکیه، ایران و ملل متحد روی توافق آتش بس در سوریه.
گزارش های را در مورد گزارش یوناما در پیرامون تلفات غیر نظامیان در افغانستان، گزارش در رابطه و کاهش بودجه انکشافی در ولایت غور و گزارش های از امریکا و جهان را نیز در این برنامه جا داده ایم که یکایک خدمت شما تقدیم می شود. ولی نخست از همه توجه کنید به تفصیل اخبار از نجیب خلیل.
با عرض سلام، مقامات افغان میگویند که اخیراً در نتیجه برفباری های سنگین و برف کوچ ها در ساحات مختلف افغانستان 119 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و امور بشری افغانستان، با تایید این ارقام گفته است که در اثر برف کوچ ها حداقل 90 نفر دیگر زخمی شده و حدود 200 منزل تخریب شده است. به گفته مسئولان، شمار تلفات به دلیل مسدود بودن راه‌ها به نقاط دوردست ممکن افزایش یابد. گزارش ها کیست که 22 ولایت افغانستان شاهد برفباری سنگین بوده و صدها کیلومتر سرک مواصلاتی را مسدود ساخته است. گفته می شود که بیشترین تلفات در ولسوالی برگمتال نورستان و ولسوالی مایمی بدخشان رخ داده است. والی نورستان می گوید که در روستای افسی به سبب برفکوج حداقل 53 تن جان باختند. اردوی ملی نخستین محموله های کمک را ذریعه هلیکوپترها به محل فرستاده است. یک دیپلمات افغان امروز دوشنبه در داخل قنسولگری افغانستان واقع در شهر کراچی پاکستان با ضرب گلوله کشته شد. عمر زاخلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد، این خبر را تایید کرده و گفت که یک محافظ افغان در داخل قنسولگری پس از یک مشاجره شخصی این دیپلمات را کشته است. آقای زاخلوال این رویداد را یک عمل جنایی خواند و یک مقام پلیس پاکستان به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که فرد کشته شده سکرتر سوم قنسولگری افغانستان در شهر کراچی بود و محافظ خصوصی که این عمل را مرتکب شده توقیف شده است. ملل متحد میگوید که رقم تلفات غیر نظامیان در اثر تنش‌های مسلحانه در افغانستان در جریان سال 2016 3% افزایش را نشان می‌دهد. دفتر یونما گزارش داده که خشونت‌ها در افغانستان باعث تلفات 11400 غیر نظامی شده و تنها سال گذشته حدود 3500 نفر کشته شدند. با وجود آن که این گزارش یونما طالبان و عناصر دیگر مخالف حکومت را مسئول 61% تلفات غیر نظامیان خوانده و نیروهای دولتی را مسئول 24%، رئیس جمهور افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی باید حد اکثر دقت را برای حفظ جان افراد ملکی به کار گیرند و در صورتی که افراد مرتکب سهل‌انگاری شوند مورد بازپرس قرار خواهند گرفت. یونما شمار کودکان را که در طول سال گذشته میلادی کشته شدند 923 و کودکان زخمی را 2589 نفر گزارش داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در خطاب به مردم این کشور گفت که اگر در امریکا کدام حادثه رخ داد، قاضی را مقصر بدانند که تطبیق فرمان اجرایی او را در مورد وضع تعزیرات بر ورود مهاجران کشورهای عمدتاً مسلمان به ایالات متحده توقف داده است. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
دونالد ترامپ در یک پیام توییتر گفته است که باور نمی کند که یک قاضی کشور را به مخاطره بیاندازد. رئیس جمهور به وزارت امنیت داخلی دستور داده است تا افراد را که وارد کشور می شوند محتاطانه بررسی کند. محکمه استیناف به مقامهای فدرال و ایالتها تا امروز مهلت داده است که دلایلشان را در این مورد ارائه کنند که فرمان رئیس جمهور مغایر قانون خوانده شود یا اعاده گردد. از جانب دیگر رئیس جمهور ترامپ توافق کرد که در ماه می در نشست رهبران ناتو اشتراک کند. او در جریان تماس تلفنی با ین ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در مورد چگونگی ترغیب اعضای این پیمان برای پرداخت مصارف دفاعیشان بحث کرد. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش پیمان ناتو را ناکار خوانده بود.
کرملین گفته است که شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز باید به دلیل تبصره نتاقش در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه معذرت بخواهد. بیل اورایلی نتاق تلویزیون فاکس نیوز در جریان مصاحبه با رئیس جمهور ترامپ ولادیمیر پوتین را قاتل خواند. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت که چنین اظهارات غیر قابل پذیرش و توهین آمیز است و نتاق این شبکه تلویزیونی باید عذرخواهی کند. روسیه، ترکیه، ایران و ملل متحد امروز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان در مورد توافق بر یک آتش بس در سوریه بحث کردند. شرح این خبر را از هاشم حبیب زاده می شنوید.
سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفت که مرور تطبیق آتش بس بحث در مورد پیشنهادات مخالفان مصالحه سوری و مشخص سازی گزینه‌ها برای چگونگی تطبیق آتش بس شامل اجنده این نشست بود. و همچنان افزود که برای نخستین بار نمایندگان اردنی نیز در این بحث سوریه اشتراک خواهند کرد. این نخستین بار است که شهر آستانه میزبان مذاکرات گروه مشترک عملیاتی در سطح متخصصین است. قبل از این در اواخر ماه جنوری برای نخستین بار نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان آن در پایتخت قزاقستان به وساطت ایران، ترکیه و روسیه گفتگوهای رویارویی داشتند.
و صربهای کوسوو به روز یکشنبه در میتروویتسا، شهری که از لحاظ نژادی منقسم شده، یک دیوار متنازی را فرو ریختند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه افغانستان و جهان را شنیدین و اکنون توجه شما را به گزارش‌های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌دارم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که مسئولیت شمار کشته شده ها و زخمیانی که به نیروهای امنیتی در گزارش یوناما نسبت داده شده است درست نیست. بر اساس گزارش یوناما در سال 2016 میلادی مسئولیت 24% کشته و زخمی شدن غیر نظامیان به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است. در این رابطه همکارم خیرالله رسولی از کابل گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
بر اساس گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در سال 2016 میلادی هرچند ارقام کشته شدگان ملکی نسبت به یک سال پیشتر 2% کاهش یافته، اما 3492 غیر نظامی افغان در جریان جنگ‌های مسلحانه، حملات انتحاری و انفجاری کشته شدند. همچنان شمار زخمیان ملکی افغان با 6% افزایش نسبت به سال 2015 به 7920 تن رسیده است. از جمله ارقام کشته ها و زخمیان 24% به نیروهای طرفدار دولت اختصاص داده شده است. اما وزارت دفاع افغانستان این ارقام را غیر حقیقی خواند و گفت ممکن از طرف نیروهای دولتی افغان برخی افراد ملکی کشته و زخمی شده باشند، اما به اندازه ای که در گزارش بیان شده است نمی باشد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان:
ما متقین هستم که از آن از وارم در مناطق مختلفه افغانستان به تحریک تروریست ها و یا اکثرا مردم که افرادشان به طالبا پیوسته بودند و در میدان محاربه کشته شدند، ایر تبلیغ کردند و به ملل متحد و نهادهای بین المللی نشان دادند که اینها افراد ملکی هستند، که ما متیقین هستیم که افراد ملکی به این اندازه از طرف وزارت دفاع و نهادهای امنیتی ما کشته نشده باشند.
جنرال رادمنش با تاکید بر تطبیق پالیسی نهادهای امنیتی افغان مبنی بر محافظت از جان افراد ملکی در جریان نبردها، عاملان اصلی کشتار غیر نظامیان را گروه‌های هراس افغان خواند که به باور وی از مردم به حیث سپر انسانی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر دانیل بل، رئیس حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، هنگام نشر این گزارش گفت در نتیجه خشونت‌های مربوط به منازعات مسلحانه 923 کودک افغان در جریان سال 2016 میلادی جان باخته و 2589 کودک دیگر جراحت برداشتند که نسبت به یک سال قبل آن بیانگر افزایش 24% است. با گفته خانم بل، گروه‌های مخالف مسلح به ویژه طالبان مسئول اعظم این کشتار شناخته شده است.
61% مجموع تلفات ملکی باز هم به مخالفین مسلح دولت نسبت داده شده. 24% به نیروهای طرفدار دولت و 10% دیگر ناشی از درگیری‌های زمینی بوده است که به هیچ یکی از طرف‌ها نسبت داده نمی‌شود.
اما طالبان با ناقص خواندن و رد این گزارش یونما با نشر یک اعلامیه اما مسئولیت 12.4% تلفات ملکی را در جریان سال گذشته میلادی پذیرفتند. یکی از شاخصهای دیگر در افزایش میزان کشته‌ها و زخمیان افراد ملکی گروه داعش خوانده شده است. تادامیچی یاماموتو رئیس یونما گفت در جریان سال 2016 میلادی گروه خودخوانده دولت اسلامی یا داعش 209 تن از افراد شیعه مذهب را در افغانستان کشته و 690 تن دیگر را مجروح ساخته است که در مقایسه با سال 2015 میلادی در برابر افزایش یافته است. او گفت این حملات به هدف پیچیده ساختن جنگ و متفرق ساختن جوامع مقاومه افغانستان صورت می‌گیرد. باید خاطر نشان سازم که چنین حملات جرایم جنگی شمرده می‌شود. با گفته یونما بیشترین قربانیان ملکی در نتیجه سه حمله بزرگ داعش بر جمعیت شیعه مذهب در جریان سال 2016 میلادی در افغانستان به بار آمده است. احمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز با نگرانی از قربانی شدن افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه به صدای آمریکا گفت این مسئله ناشی از در نظر نگرفتن اصول و قواعد بشردوستانه بین المللی است.
دولت و همچنان گروه‌های مسلح که عملا با دولت درگیر هستند مسئولیت دارند که تمام قواعد بشردوستانه بین الملل را رعایت بکنند و همچنان اصل تناسب و تفکیک مد نظر بگیرند. من فکر میکنم یگانه عامل باعث تلفات ملکی از طرف دولت شده که یا نتوانستند کمی اصل تناسب و تفکیک رعایت بکنند.
یونما نیز از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواست که ادامه نبرد را در اماکن پرنفوس، مکاتب و بیمارستانها متوقف سازند. همچنان این اداره از حکومت افغانستان نیز خواست که استراتژی را آماده سازد تا بر اساس آن جنگ در افغانستان متوقف گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. کار ساخت خط دوم شاهراه کابل جلال آباد به دلیل ناامنی ها توقف یافته است. ریاست فواید عامه ننگرهار می گوید که از مدت 2 سال به این طرف هنوز 13% کارهای این شاهراه انجام شده است. در این رابطه همکارم ضیاءالرحمن حسرت از شهر جلال آباد گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
مدت 2 سال از آغاز کار اعمار خط دوم شاهراه کابل جلال آباد می گذرد. این جاده که از شهر جلال آباد تا شهر کابل 100 کیلومتر طول دارد، از ولسوالی های سرخرود، خوگیانی و شیرزاد ولایت ننگرهار می گذرد و به ولسوالی بگرامی کابل وصل می شود. ریاست فواید عامه ننگرهار می گوید چالش های امنیتی در مسیر این جاده و عدم تمامیت استملاک ملکیت های شخصی مردم از عوامل عمده توقف کار این شاهراه است. انجینر زابط خان منگل رئیس فواید عامه ننگرهار به صدای امریکا می گوید شرکت شینیانگ چینایی که قرارداد اعمار جاده را به عهده دارد، با آنکه هزینه سنگینی را برای تامین امنیت کارمندان این جاده پرداخته است، اما تا هنوز نامنی از مشکلات جدی در برابر کار این شاهراه است.
یک مشکلات بسیار مهم امنیتی وجود دارد و دو مشکلات زمین استملاکی است که این سرک از کابل شروع تا به ولایت ننگرهار تا ولسوالی سرخود که امتداد داره به زمین های ملکی میره. خود ده تمام سرک اینمی سرک شروع است تا به آخر ساحات زمین شخصی میره فقط امنیتی پولیس خود اینمی شرکت تقریبا با مبلغ 6 میلیون دلار برای سکوریتی داده و 3 میلیون دلار به نام کمیونیتی داده.
رئیس فایدامه ننگرهار افزود کار توقف یافته و تا زمانی که وضعیت جیوی منطقه خوب نشود احتمال آغاز کار بالای سرک عمومی کابل جلال آباد وجود ندارد. ذبیح الله زمره منشی شورای ولایتی ننگرهار گفت حل مشکلات موجود در خط دوم شارای کابل جلال آباد از حیطه صلاحیت مقامات ولایتی خارج است. آقای زمره افزود هرچند این مشکلات با رئیس جمهور غنی نیز مطرح شده اما تا این دم نتیجه نداشته است. ما با رئیس جمهور و وزیر فایدامه این مشکل را شریک ساختیم. والی سابقه ما مسئولان کمپانی را خواسته بود و والی کنونی باز در زمینه اجراءات کرده. ولی این مشکل از سطح ولایت بلند است. اما تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار از اقدامات تازه گلاب منگل والی این ولایت در راستای تامین امنیت کارکنان و انجینران جاده دوم کابل جلال آباد خبر داد. برای حل مشکلات امنیتی و به زودی تمام نمودن کارهای خط دوم کابل جلال آباد والی صاحب با مسئولان شرکت قراردادی صحبت کرده و آنها را جدا گفته که امنیتشان را میگیرد ولی کار را با کیفیت خوب و به زودی آغاز کرده تمام کنند. کارشناسان امور اقتصادی ساخت سرک دوم کابل جلال آباد را در عرصه پیشرفت‌های اقتصادی خیلی مهم می‌دانند. جمیل شینواری تحصیل کرده اقتصاد در مورد چنین بیان دارد.
کابل جلال آباد دا کومل را یا د دوم سرک چی
راه دوم کابل جلال آباد یک راه ترانزیتی است. ای در انتقال تولیدات زراعتی بسیار فرصت های را مهیا می سازد. در انتقال مواد تجاری بین کابل جلال آباد سهولت های بیشتر در پی داشته خواهد بود. از زیای وقت و مواد تجاری جلوگیری می کند. قرار بود همه کارهای ساختمانی شهر در مدت 2 سال تکمیل گردد اما هنوز با گذشت 2 سال تنها 13% کار در آن پیش رفته است. با ساختن این جاده انتقال تولیدات زراعتی ولسوالی های حصارک، شیرزاد، خوگیانی و سهرود ننگرهار به با بازار کابل ساده تر می شود و تاجران نیز می توانند اموال تجارتیشان را از این ولسوالی به زمان کم و بدون ضایعات منتقل سازند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای امریکا، جلال آباد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هر کسی که این شورا را در زمینه ی مذاکرات رو در رو با طالبان همکاری نماید از آن استقبال میکند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی این شورا با آنکه مذاکرات صلح بین الافغانی با طالبان را مؤثر میداند اما میگوید که در زمینه به شمول پاکستان همکاری تمامی جناح مهم می باشد. در این حال سفارت پاکستان در کابل میگوید که اسلام آباد در خصوص مذاکرات رو در روی حکومت افغانستان با طالبان هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد کرد. آرزو غیاسی از رادیو آزادی گزارش میدهد.
پس از توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، امیدواری ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی با طالبان مسلح نیز بیشتر شده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تجارب نشان میدهد که برای تامین صلح در این کشور، مذاکرات بین الافغانی با طالبان نتیجه مثبت در قبال خواهد داشت. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هر کسی که این شورا را در زمینه مذاکرات رو در رو با طالبان همکاری نماید از آن استقبال میکند اما وی میافزاید که در این پروسه نباید مداخله صورت گیرد.
ما همیشه گفتیم استقبال میکنیم هر کسی که زمینه سازی بکنه و ما که میگیم دخالت او به اون معنای ای هست که پروسه را خود و پروسه داخل کنن و در صالحه و در شرایط و در گفتگوها و قبول این طرف و اون طرف.
دینگ شجون نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان به تازگی در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیای شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرده و گفته که با طالبان هم باید صلح شود. در خبرنامه منتشر شده ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از وی آمده است که به منظور از سرگیری نشست چهار جانبه بالای پاکستان نیز تاکید گردیده است. این در حال است که تاکنون چندین نشست سه جانبه و چهار جانبه در خصوص صلح افغانستان در داخل و بیرون از کشور برگزار شده که به گفته مردم و کارشناسان ظاهرا نتایج در پی نداشته است. در این حال مسئولین سفارت پاکستان در کابل نیز اطمینان می‌دهد که اسلام آباد در زمینه گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. اختر محمد منیر وابسته مطبوعاتی این سفارت در صحبت با رادیو آزادی ادعایی که گویا اسلام آباد در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان همکاری صادقانه ندارد را رد کرده میگوید که آنان آماده همکاری هستند. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی افغان همکاری پاکستان برای آغاز مذاکرات رو در روی حکومت افغانستان با طالبان را مهم میخوانند. محمد ایوب رفیقی یکی از این آگاهان و رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح در مورد برات یازدی گفت
طالبان ټول مسائل د پاکستان پر است او د تیرو
تمامي مسائل طالبان در دست پاکستان است و از دو سال گذشته که نشست های چهار جانبه برگزار شده است وظیفه پاکستان بود که باید طالبان را به میز مذاکره می آورد و چالش بزرگ موجودیت و تعهد پاکستان است که به آن عمل نمی کند.
به گفته آقای رفیق تلاش ها برای مذاکرات رو در رو با طالبان مسلح چندین بار صورت گرفته اما به دلیل عدم همکاری پاکستان این تلاش ها موفق نبوده است. اکنون دیده شود که آیا اسلام آباد در این زمینه دست به یک اقدام جدید و قابل قناعت خواهد زد یا نه و به خواست مقامات چین در پیوند به صلح افغانستان چی پاسخ خواهند داد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مشاجره با بحث تازه میان رئیس جمهور ترامپ و قانونگذاران ایالات متحده جریان یافته است. دموکرات ها و جمهوری خواهان در برابر سرزنش قاضی فدرال از فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد ممنوعیت و توقف سفر مهاجران به ایالات متحده از هفت کشور با اکثریت مسلمان اعتراض کردند. این عمل توسط یک سارنوال در تایید از استیناف می تواند به دیوان عالی کشور برسد. لیلا حبیب عظیمی گزارش می دهد. We don't have
any so-called judges. یک عضو جمهوری خواه در کمیته قضایی سنا میگوید او با هدف ترامپ در بیرون نگه داشتن تروریست های خارجی از ایالات متحده موافق است اما ادامه میدهد
این یک ممنوعیت سفر بود اما آن به طریق انجام شد که استخدام کنندگان تندرو می توانستند آن را به مردم خود طوری جلوه دهند که در صورتی که ایالات متحده بر علیه مسلمانان اقدام نماید آنان بسیج خواهند شد و ما میدانیم که ما در برابر همه یه مسلمانان مبارزه نمی کنیم.
تفاوت بین شجاعت و گستاخی وجود دارد و هنگامی که شما فرمانی را صادر می کنید که برنامه مهاجرت را به تعلیق می اندازد من فکر نمی کنم که دیگر جای تعجب برای با آزمون کشیده شدن و محکمه باقی بماند.
در جریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته ترامپ نظر داد که یک قاضی آمریکایی مکسیکویی تبار صلاحیت او را در قسمت حل قضیه تقلب در ارتباط با پوهنتون ترامپ سلب ساخت.
این یک نمونه از طرح رئیس جمهور بوده است. لازم است که او به سه قوه به صورت مساوی توجه کند که در دولت وجود دارد.
من فکر میکنم مردم امریکا بسیار باید عادت کرده باشند که رئیس جمهور آنچه را بیان میکند که در ذهن او خطور میکند.
مایک پنس معاون رئیس جمهور استدلال میکند که خشم بیش از حد بر توییت های ترامپ یک نکته مهم و بزرگتر را از دست میدهد.
مردم امریکا از قاطعیت را که رئیس جمهور در این مورد نشان داده است استقبال کرده اند زیرا حفاظت و امنیت مردم امریکا بالاتر از برقراری ارتباط با مردم در واشنگتن و یا در برخی موارد در سراسر جهان است.
دیوان عالی مرجع با صلاحیت است که میتواند تصمیم گیرد که آیا فرمان اجرایی رئیس جمهور منظور گردد و یا معطل قرار داده شود.
صدای امریکا آشنای شما.
کاهش بودجه توسعه ولایت غور در سال آینده شمسی باعث خواهد شد تا مردم بیشتر از گذشته از حکومت فاصله بگیرند و به گروه‌های مخالف دولت بپیوندند. جوانان و فعالان مدنی در رابطه اظهار نظر کردند و خلیل نورزایی در این رابطه گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
بودجه مالی سال 1396 حکومت افغانستان در اواخر ماه جدی بعد از یک ماه تأخیر از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد. طرحی که در آن برای ولایت غور مبلغ 24 میلیون دلار بودجه توسعه‌ای در نظر گرفته شده و این موضوع با واکنش فعالان مدنی و جوانان این ولایت روبرو شده است. این افراد در سرمای زمستان بعد از تعیین نمودن مسیری دشوار و ناامن به ولایت هرات آمدند و در قالب شورای محصلان و جوانان ولایت غور اعتراض خود به این تصمیم حکومت و مجلس نمایندگان را بیان داشتند. ضیاءالحق مبین رئیس این شورا گفت بودجه تصویب شده برای ولایت غور در سال مالی جدید نسبت به سال گذشته 30% کاهش یافته است که سدی بزرگ در مقابل رشد برنامه‌های انکشافی خاصتا سکتور معارف در این ولایت می باشد. به گفته آقای مبین همکنون از 815 مکتب ولایت غور تنها 204 مکتب تعمیر دارند و در سایر مکاتب متعلمین در فضای باز درس می خوانند.
در سال گذشته مالی بودجه ولایت غور 34 میلیون دلار بود و امسال 24 میلیون دلار مد نظر گرفته شده است. سخنگوی وزارت مالی ادعا میکنه که ما نیازهای مردم مد نظر گرفته بودجه را ترتیب دادیم. به ما چی دادن؟ به اندازه یک ولسوالی برخی از ولایت ها به ما بودجه مد نظر گرفته نشد. درد اصلی مایی است.
خیر احمد ساغرمل یک تن از فعالان مدنی ولایت غور نیز مدعی شد که همکنون بیش از 102 گروه مسلح غیر مسئول در این ولایت فعالند که کاهش بودجه توسعه‌ای باعث می شود تا مردم برای پیشبرد کارهای انکشافی در روستاهایشان بیشتر به این گروه ها وابسته شوند.
وقتی که راه وجود نداشته باشه، وقتی که مردم نتوانند محصولات زراعتی خود را به بازارهای عمده عرضه بکنند، قطعاً باید تن بدن به گروه مسلح غیر مسئول، قطعاً باید تن بدن به مخالفان مسلح و مخالفان مسلح مثلا دادگاه سرایی خود را برگزار میکنن، مخالفان مسلح حرکت های خود را دارن، مخالفان مسلح دست استخبارات منطقه را در روی باز میکنن. اگر همین پروگرام ادامه داشته باشه به این معنیه که حکومت هیچ برنامه ای نداره تا اینکه دست گروه های مسلح غیر مسئول را از ولایت غور کوتاه بسازه.
بعد از گلوله باران 31 باشنده منطقه قلمین شهر فیروزکو از سوی گروه داعش، رئیس جمهور غنی با بانوی اول و شماری از وزرا و مقام‌های امنیتی افغانستان به ولایت غور سفر کرد و به مردم وعده سپرد تا در جریان 4 ماه آینده انکشاف و بازسازی را دوباره در این ولایت احیا نماید. اما بعد از گذشت 3 ماه، نه تنها باشندگان این ولایت بلکه مقام‌های محلی غور نیز کاهش بودجه توسعه‌ای را به معنی سیاست نرم حکومت در عقب نگاه داشتن این ولایت غربی افغانستان می دانند. ناصر خازه والی این ولایت گفت اگر حکومت همچنان نسبت به راه اندازی برنامه‌های بزرگ زیربنایی و ایجاد اشتغال برای جوانان در این ولایت بی‌توجه باشد، شمار زیادی از باشندگان غور به مهاجرت‌های داخلی روی خواهند آورد.
در ولایت غور ما هیچ پروژه کلان زیربنایی که بتونه حداقل 200 نفر مردم را شاغل بسازه در ولایت غور متاسفانه تطبیق نشده. در بخش زراعت هنوز زراعت همچنان به شکل سنتی از بود. یک خیلی عظیمی از جوانای تحصیل یافته هنوز در هیچ یک از ادارات یا در نهادهای حکومتی و غیر حکومتی جذب نشده و هیچ دلیلی هم برای جلوگیری از مهاجرت مردم وجود نداره. آن چیز مهم است باید در محیط زندگی مردم حداقل تامین معیشتشان از طریق کار برشان فراهم شود.
رقیه نائل نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان نیز میگوید رؤسای حکومت وحدت ملی در قبال کاهش بودجه توسعه‌ای این ولایت وعده سپردند تا هرچه زودتر کار پروژه‌های بزرگی چون ساخت سرک هرات غور و ساخت بند آبگردان این ولایت را تکمیل کنند.
مشکلی است که اعتراض صورت میگیره ولی صدا شنیده نمیشه. طرف حکومت با اعتراضات خود باشه قناعت ما حاصل نشده ولی گفته شده که ما تعهد داریم در برابر غور و اون چی که به ما وعده دادی بود که پروژه‌ای را که مثل سرک گردن دیوار غور، غور هرات و بند برق قزلج و پروژه‌های دیگه‌ای که در رقابت گذاشته شده و اونا برندهش معلوم است، حکومت افغانستان تلاش به این خواهد کرد که در صورت که پیشرفت‌های از این پروژه ها با ما ببینیم ما پول تعهد داریم که پرداخت بکنیم.
در پاسخ به این اعتراض ها اما مقام های وزارت مالیه افغانستان میگویند بودجه ملی را بر اساس اصل توازن و توان استفاده مقام های محلی از آن در ولایات تنظیم کردند. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان:
چیزی که در بودجه ملی برای ولایت غور در نظر گرفته شده
در قسمت مصرف هزار اقدام صورت بگیره. وسط سال که بعد از چشم ماست در اوج هم باز دست باز داره که نه تنها ایگه بر ولایت غور، برای هر ولایتی که با کدام کمبود رو برو میشه یا مثلا پولهایشان مصرف شده با پولی در نیاز است، در ورس ما کدام مشکل نداریم. اما ما ترجیح دادیم به عوض از اینکه پول به حالت ساکت بانه بدون حرکت، طور کار کردیم از مکانیزم کار گرفتیم که پول ما متحرک باشد، جاهایی که بر اساس جذب ولایت که چه مقدار جذب میتونه مصرف میتونه مطابق از کار کردیم.
غور یکی از ولایات کوهستانی و کمتر انکشاف یافته افغانستان است که در جریان 14 سال اخیر تنها 14 کیلومتر از سرک‌های آن به صورت پخته و اساسی ساخته شده است. موسیقی